استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد در این برنامه. اتهام دیدبان حقوق بشر بر طالبان، این گروه صدها خانواده را در سراسر افغانستان بیجا کرده. واکنش طالبان چیست؟
اسلامی امارت خپل موقف او دریز لمخې ځخه د هیواد نو ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هیڅ داسې مورید مر الحمدلله نه لور په هیواد کې سي. اسلامی امارت مجاهدینو دی د خاص ځنګلي کشر پر وړاندې باندې تبعیض چلند کړی وي.
گفتگوی داریم با یک جوان محروم از حق آموزش.
جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن. اگر نیم روان هستیم به جهل و تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در جهان ده ها کشور خواهان دسترسی ناظران حقوق بشر به منطقه اویغور نشین در چین شدند. و در برنامه صحت،
مشکل بی اولادی را به بحث می گیریم و دکتر ناجیه طارق، ترینر متخصص نسایی و ولادی، از کابل با ما و شما خواهند بود.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا سید سمیع عباس با مهمترین خبرها با شماست.
نخست سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر طالبان را متهم می سازد که صدها خانواده را در ولایات مختلف افغانستان بیجا کردند. رئیس جمهور روسیه می گوید در مورد بیرون کردن طالبان از لیست گروه های افراطی غور می کند. اداره بین المللی نظارت از پول های غیر قانونی تصمیم گرفت تا پاکستان را در فهرست خاکستری خود نگه دارد. تفصیل خبرها. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش طالبان را متهم می سازد که صدها خانواده را در مناطق مختلف افغانستان بیجا ساختند. به گفته هیومن رایتس واش این عمل همچون مجازات دست جمعی علیه هزاره ها و کارمندان حکومت سابق انجام شدند. طالبان این ادعا را رد می کنند و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در مورد برادی آزادی گفت:
نو اسلامی امارت د خپل اصولی موقف او دریز لمخې څخه د هیواد د ټولو
امارت اسلامی طبق اصول و موقف خود به تامین حقوق تمام اتباع متعهد است. در مقابل هیچ قشر و یا گروه اجازه رفتار استثنایی و تبعیضی وجود ندارد. راپورهایی که در این مورد نشر شدند ما آن را با قاطعیت رد میکنیم. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد بیرون کردن طالبان از لیست گروه های افراطی غور میکند. و دیروز در اجلاس کلوب بحث والدای در این مورد سخن گفت. پوتین گفته است افغانستان باید کمک اقتصادی به دست آورد و تمام پولهای منجمد شده آن آزاد شود، زیرا تامین ثبات در این کشور جنگ زده به نفع تمام همسایگان است. طالبان در لیست تروریستی در مسکو درج است، اما روسیه برای طالبان میزبانی بعضی از نشست‌های بین‌المللی را به عهده می‌گیرد. در همین چهارشنبه گذشته مسکو میزبان طالبان و نمایندگان چند کشور جهان بود. در این اجلاس نمایندگان چین، پاکستان، 8 کشور دیگر اشتراک داشتند. در اعلامیه نهایی آن گفته می شود با آنکه جامعه جهانی حکومت نو افغانستان را به رسمیت نشناخته، ولی برای داشتن روابط عملی با افغانستان در این واقعیت ضرور است که امروز طالبان بر افغانستان حاکمیت دارد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آنها تا حال در مورد اشتراک در اجلاس تهران تصمیم نگرفتند. قرار است در هفته آینده یک اجلاس در رابطه با افغانستان در تهران برگزار شود که در آن وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان هم اشتراک خواهند داشت. خیرالله خیرخواه وزیر سرپرست اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت هنوز برای تصمیم در مورد اشتراک در این اجلاس وقت هست. موضوع مورد بحث در اجلاس تهران حکومت همشمول، صلح و ثبات در افغانستان خوانده شده. اولین بازی تیم کرکت افغانستان در جام رقابت‌های 20 اوره مشخص شده است. قرار است تیم کرکت افغانستان روز دوشنبه 25 ماه اکتبر در اولین بازی به مساف تیم اسکاتلند برود. تیم کرکت اسکاتلند از گروه بی در این رقابت‌ها راه یافته است. بازی دوم تیم کرکت افغانستان در این رقابت‌ها نیز روز دوشنبه با تیم پاکستان صورت می‌گیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره بین المللی نظارت از پولهای غیرقانونی FATF تصمیم گرفت تا پاکستان را در فهرست خاکستری خود نگه دارد و از این کشور خواست تا پیشرفت فوری در مهار نمودن تامین مالی تروریسم و پولشویی داشته باشد. این اداره که در پاریس مستقر است پس از نشست سه روزه در اعلامیه ارسالی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پاکستان از 27 توصیه این اداره 26 آن را در مورد جلوگیری تامین مالی تروریسم عملی کرده است. مارکوس پلیر رئیس FATF پس از اجلاس در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد باید علیه سران گروه های تروریستی اقدام کند. شماری از گروه های مستقر در پاکستان از جمله لشکر طیبه، جماعت الدعوه و تحریک طالبان پاکستان در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. اسلام آباد پیش از این زکی الرحمن و حافظ سعید رهبران لشکر طیبه و جماعت الدعوه را به اتهام تمویل تروریسم محکوم کرده و آنها در حال حاضر در زندان به سر می برند. حماد اظهر وزیر امور انرژی پاکستان این اقدام FATF را خبر خوب خوانده. در تویتر خود نوشته این اداره پذیرفته که پاکستان در تامین مالی تروریسم و جلوگیری از پولشویی پیشرفت کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اگر چین به جزیره تایوان حمله کند آمریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. آقای بایدن در نشستی که دیروز به طور زنده از شبکه تلویزیونی CNN نشر شد بر تعهدات آمریکا در قبال تایوان تاکید کرد. این اظهارات بایدن در تضاد با سیاست درازمدت ایالات متحده در مورد کمک به تقویت دفاعی تایوان اما عدم کمک نظامی در جنگ است. جو بایدن در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده می تواند با پیشرفت سریع نظامی چین همگام باشد گفت جهان می داند که امریکا قدرتمندترین اردوی تاریخ جهان را دارد. آقای بایدن با اشاره به رابطه دیرینش با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفت نمی خواهد که جنگ سرد جدید را آغاز کند اما می خواهد به چین بفهماند که امریکا عقب نشینی نمی کند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. می پردازیم به اتهام دیدبان حقوق بشر بر طالبان. این سازمان طالبان را به بیجا کردن اجباری صدها خانواده در سراسر افغانستان متهم می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است امروز در یک اعلامیه این اتهام را بر طالبان وارد کرد. بر اساس اعلامیه از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند و باشنده های شماری از ولایت ها دستور دادند تا خانه هایشان را ترک کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دیدبان حقوق بشر از اخراج اجباری شماری از مردم از مناطق اصلیشان توسط طالبان خبر داده و در گزارش این سازمان گفته شده است که این افراد بیشتر پیروان اهل تشیع و هزاره هستند. دیدبان حقوق بشر به این مهاجرت عنوان مجازات گروهی را داده و نوشته است که این مردم به اتهام کار کردن با حکومت قبلی هدف قرار گرفته و گویا این زمین ها از خودشان نیست. هلمند، کندهار، اروزگان، دایکندی و بلخ از ولایات هستند که از اخراج اجباری هزاره ها در آن گزارش داده شده است. دیدبان حقوق بشر به نقل از شماری از افرادی که به زور توسط طالبان مجبور به ترک محلشان شدند نوشته است که در چند روز محدود باید مناطقشان را ترک کنند ورنه حق شکایت را ندارند. در گزارش دیدبان حقوق بشر این عمل طالبان نتیجه حکم محکمه آنان خوانده شده است اما باشندگان این محل به دیدبان حقوق بشر گفتند که از سال 1970 به این طرف در اینجا ساکن شدند. پاتریشیا گازمن مسئول بخش آسیایی این سازمان بر طالبان اتهام بسته است که آنان هزاره‌ها و دیگران را به نام داشتن عقیده قومی و سیاسی به زور از مناطقشان اخراج میکنند. وی می افزاید که اخراج مردم به زور بدون یک روند قانونی یک عمل ناروا است و سبب مجازات گروهی شده میتواند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود این را نیز تذکر داده است که طالبان کسانی را که به خاطر وضاحت خواستن نزدشان مراجعه کردند 5 تنشان را بازداشت کرده اما این سازمان در نارد سرنوشت این افراد ابراز بیخبری کرده است. در این گزارش در مورد بیشتر کسانی که مجبور به ترک مناطقشان ساخته شده اند با جنجال های قومی به سر زمین هم اشاره شده است و افزوده است که این زمین ها از سوی دولت های مختلف برای قوم های مختلف توزیع شده است. بر اساس گزارش شمار زیاد کسانی که به زور از مناطقشان اخراج شده اند در اروزگان و دایکندی هستند که شمارشان به 2800 نفر می رسد و در ماه سپتامبر از خانه هایشان بیرون ساخته شدند. اما حکومت سرپرست طالبان میگوید که با اساس موقفشان با هیچ طرف برخورد تبعیض‌آمیز نمی‌کنند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرد.
اسلامی امارت خپل موقف او دریز
موقف امارت اسلامی این است که به تامین حقوق تمام ادبا متحد است و در میان آنها کدام استثنای وجود ندارد.
اما آقای کریمی این را نیز گفت که در شماره از مناطق موضوعات حقوقی مطرح است که با این گزارش برابری ندارد. پیش از این در ولایت هایی که در گزارش از آن یاد شده است، ویدیوهای از باشنده های محل در رسانه های اجتماعی نشر شده است که میگویند طالبان از آنان خواسته است که مناطقشان را ترک کرده و به جای دیگر بروند.
طالبان صدها افغان را از مرز با تاجیکستان دور کردند. عنوان گزارش تصویری است که در فیسبوک ما هم نشر شده. برای تماشای این گزارش تصویری می توانید به فیسبوک رادیو آزادی مراجعه کنید.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، شمار زیادی از دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم شدند. طالبان تا کنون در چند ولایت محدود به دختران اجازه دادند که به مکتب بروند. رادیو آزادی سلسله ای از گفتگوها با شاگردان و محصلان زن را آغاز کرده. این بار با مرسل کوهستانی، محصل پوهنتون در ولایت پروان صحبت کرده ایم که در آغاز این گفتگو به ما چنین گفته.
وضعیتی که به یک بارگی پیش آمد برای هیچ فرد کشور قابل قبول نبود و برای جوان محصلی که در اوج جوانی خود اهداف و آرمانهای خود در پیش گرفته بود که با تمام شور شوق به طرف ساختن آینده خود روان بود اصلا قابل قبول نبود و نیست. من هم مثل دیگه جوانها هیچ انتظار چنین روزی را نداشتم.
برنامه زندگیتون که رفتن به طرف موفقیت‌های تحصیلی بود، حالا در چی حالت شما را قرار داده؟ فکر میکنین برایش چی گونه نگاه میکنین با آینده با این وضعیتی که پیش آمده؟
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع و جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با توجه به آرزوهایی که یک جوان برای تحصیل پیشرفت آینده صفحه اساس مهم زندگیش که تحصیل است اگر نگاه بکنیم، با این وضعیتی که بعض جوانای مثل شما نگران هستن از وضعیت تحصیلیشان، احساستون چگونه است نسبت به این وضعیت؟
احساس ما همیست که از آینده خود کاملا ناامید هستم. جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن، اگر نیم ما روان هستیم به جهل تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در بعض ولایات مثل بلخ که زمینی درس برای مکاتب بعد از صنف 6 هم مساعد شده و دانشگاه هم یا درس برای نهادهایی مثل پانتون هم مساعد است، آیا فکر میکنین که بر شما هم چنین چیزی آرزو دارین که صورت بگیره و زمینه باز شوه؟
بله، در بعضی ولایت مکاتب بالاتر از صنف 6 باز از دختران میرن، اما فکر نکنم مؤثر باشه، چون او معلومه که تمام خانوادهش وابسته به همون معاشش بود. حال دهی 3 ماه چی قسم کرد؟ آیا میتونیم گفته که او باشه کم گشنه مثل سابق به دلسوزی و خلوص نیت درس میده؟ در ولایت ما هم باز از مکاتب البته تا صنف 6، ولی هر روز شاگردان میرن، وقتشان زایی میشه، بیفایده، استادان نمی آیند، درس نمیتن، فقط ده هفته 2 الی 3 بار اگه بیاین حاضریشان امضا میکنن، نه درسی است و نه نظارتی است. البته کارزوی ما همیست که بریم به طرف درس و تعلیم خود.
به خاطر برآورده شدن همی آرزوی تحصیلیتان، خواستتان چی است و مشخصاً مطالباتتان از گروه طالبان چی است؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشند به جوانان و آینده ما، به خصوص به طبقه اوناس و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن و راه را برای فردای خوبتر و بهتر باز کنند.
مرسل کوهستانی یکی از محصلان پوهنتون در ولایت پروان با ما صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ما زعفران کش کرده بودیم که آینده خوبی داشته باشه، کار خوبی باشه. منطبق بزی خاطر که زعفران و کیلو لک و 40,000 رو 24,000 شده، ما مجبوریم کمی زمین خورده کشی بکاریم، یا گندم یا جو یا کوکنار، بالاخره یا دیگه چیزی بکاریم.
نرخ زعفران در بازار هرات به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده تا لحظات دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
43 کشور از چین خواستند تا به ناظران حقوق بشر برای دسترسی به منطقه اویغور نشین شینجیانگ اجازه دهد. بر اساس گزارش ها، شماری از اقلیت های مسلمان به شمول اویغورها در کمپای این منطقه در بازداشت به سر می برند. کشورهای مختلف جهان از این وضعیت در چین ابراز نگرانی کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
43 کشور جهان اعلامیه‌ای را امضا کرده و از چین خواستند تا به صورت فوری، معنادار و آزادانه برای ناظران مستقل به شمول کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اجازه بازدید از منطقه شینجیانگ داده شود. این کشورها با اشاره به گزارش‌های معتبر گفتند که از وضعیت بشری در این منطقه چین خیلی نگران هستند. اعلامیه در نشست سازمان ملل متحد از سوی فرانسه خوانده شد و از جانب ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور آسیایی امضا شده است. بر اساس گزارشی که دیروز نشر شد، بیش از 1,000,000 تن در اقدامات مستبدانه چین بازداشت شدند. در اعلامیه به شکنجه، بیرحمی، بیاتفگی، رفتار تحقیرآمیز، عقیم‌سازی اجباری، خشونت‌های جنسی و جداسازی اجباری کودکان اشاره شده و در آن آمده است که چنین اقدام‌های نامناسب در برابر اویغورها و سایر اقلیت‌ها به اجرا گذاشته شده است. ژنگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، این اتهام‌ها را رد کرده و آن را ادعاهای دروغین دانسته است. به گفته او، چنین اتهام‌ها به منظور صدمه زدن به موقف چین در جهان مطرح شده. سفیر چین افزوده که مردم در شینجیانگ از ترقی بهره میبرند و از پیشرفت‌ها در زندگیشان خیلی خرسند هستند. چین در گذشته هم تأکید میکرد که مراکز آموزشی حرفه را به هدف دور نگه داشتن مردم از تروریسم در شینجیانگ ایجاد کرده. جرمنی و بریتانیا در سالهای 2019 و 2020 هم اعلامیه‌های مشابه را در نشست‌های سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند. دیپلمات‌های ارشد به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که امسال 4 کشور دیگر، یعنی ترکیه، پرتغال، جمهوری چک و اسواتینی، از اعلامیه مشترک برای اجازه دادن به ناظران مستقل به هدف بازدید از منطقه اویغورنشین چین حمایت کردند. اما هایتی حمایتش را از این اعلامیه گرفته و سوئیس آن را امضا نکرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که تا حدود 2,000,000 تن از اویغورها و سایر اقلیت‌های مذهبی در منطقه شینجیانگ چین در کمپ‌ها در بازداشت به سر می‌برند. ایالات متحده همچنان مقام‌های چین را به ارتکاب قتل عام اویغورها و سایر گروه‌ها متهم کرده است. رادیو آزادی.
1:19 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل به نشر رسانده که امروز جمعه موضوع افغانستان در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرمنشی ناتو قبل از آغاز این مجلس گفته بود که وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان روی درس‌های تمرکز می‌کنند که از این ماموریت آموختند. بنوشته روزنامه، اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سوی بعضی از اعضای پیمان ناتو به خاطر خروج با هرج و مرج قوای آمریکا بعد از 20 سال جنگ در افغانستان تحت تنقید قرار دارد. روزنامه می افزاید این تصمیم پیمان ناتو که می خواهد توانایی هوایی را برای تحت نظر داشتن هر نوع فعالیت تروریسم در افغانستان تقویه کند نیز با تنقیدها و اعتراضات روبروست. در اجلاس وزرای دفاع ناتو در این مورد هم صحبت می شود که دیگر کشورهای ناتو توان آن را خواهند داشت تا در فعالیت‌های هوایی در فضای افغانستان نقش مؤثر بازی کنند. علاوه بر آن، به نوشته واشنگتن پست، در هفته‌های اخیر بحث دیگری هم به گوش می‌رسد که کشورهای ناتو از شکل خروج قوای آمریکا از افغانستان راضی نیستند و شکایت می‌کنند که در این بخش هماهنگی کافی بین شرکای ناتو که در 20 سال گذشته در افغانستان مشترکاً کار می‌کردند وجود نداشت. اما به نوشته واشنگتن پست، سرمنشی ناتو می‌خواهد این تنقیدها و اختلافات نظر را غیر مهم جلوه دهد و چنین نشان می‌دهد که خروج قوای ناتو از افغانستان بعد از موافقه همه جانبه صورت گرفته است. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود در مورد ایجاد یک نهاد کمکی اقتصادی به افغانستان نوشته است. به نوشته اکونومیست، در چند هفته اخیر بحث‌ها روی این میچرخند که چگونه جامعه جهانی منابع اقتصادی را در افغانستان به کار ببرد تا مردم افغانستان در انزوا قرار نگیرند. آخیم شتاینر، رئیس برنامه رشد ملل متحد UNDP، گفته است جرمنی اولین کشوری بود که به این نهاد کمک کرده و 50 میلیون یورو داد. به نوشته اکونومیست، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه یک نهاد خاص را ایجاد کرد تا کمک‌های عاجل مالی مورد نیاز را مستقیماً به مردم افغانستان برساند و به این ترتیب بتوانند کمک‌های مالی کشورها و سازمان‌های کمکی را که بعد از به قدرت رسیدن طالبان منجمد شدند بدون آنکه به دسترسی طالبان گذاشته شود به مردم برسانند. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود نوشته است سازمان فیفا فوتبالران و باسکتبالران دختر را از افغانستان تحت کنترل طالبان خارج کرد. به نوشته روزنامه، این دختران که چند رفری زن و خانم‌های دیگری که با ورزش سر و کار دارند با آنها همراه هستند، همه به دوحه پایتخت قطر رسیدند، ولی تا حال سرنوشت نهایی آنها معلوم نیست که این ورزشکاران زن افغان در نهایت به کدام نقطه جهان خواهند رسید. روزنامه ایندیپندنت می افزاید اکنون همه این افراد در یک محل زندگی می کنند که به خاطر بازی های جهانی فوتبال سال 2022 در دوحه ساخته شده و آنها در آنجا تا زمان می مانند که یک کشور سیومی دروازه های خود را برای آنها باز کند و با آنها پناه بدهد.
تا لحظات دیگر پیامه هایی را که به ما ارسال کرده اید هم پخش خواهیم کرد. اما حالا نرخ زعفران در بازار هرات به پایین ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. در حال حاضر زعفران کاران یک کیلوگرم زعفران را حدود 24,000 افغانی مفروشند، اما پیش از این ارزشش به مراتب بیشتر بود. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از زعفران کاران محلی آغاز می شود.
زعفران آوردم از جیگو تو. بس
نور احمد 55 ساله میخواهد که 1 کیلوگرم زعفران را در هرات بفروشد. او در 7 جریب زمین در ولسوالی انجیل نزدیک شهر هرات زعفران کش کرده. اما قیمت هر کیلو زعفران به 24,000 افغانی کاهش یافته. این در حالی است که 5 سال پیش هر کیلوگرم زعفران تا 120,000 افغانی در بازار هرات فروخته میشد. نور احمد از کم رنگ شدن کاربارش بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما دو سال جمع کردیم که اینا یک وقت گیرون بشه، مثلا به این بالای بره. امروز آخر مجبور شدیم بیاوردیم به 24,000 میخرم کیلوی. قدیما میگفتن لک 20,000 بوده، پیرار سال پیش پیرار سالا. باز برسید به لک، باز برسید به 80,000، 70,000، همیتون بیامد تا به 18,000 رسید.
فصل برداشت زعفران تا کمتر از 20 روز دیگر در هرات فرا میرسد. از همین حالا برخی از زعفرانکاران به شمول عبدالفتای 48 ساله تصمیم دارند که به جای زعفران کوکنار کش کنند، چرا که میگویند که زعفران دیگر سودآور نیست.
ما مجبوریم که بفروشیم دیگه، که اگه نفروشیم چی بخوریم؟
عبدالفتاح از 10 جریب زمین تحت کشت زعفران در ولسوالی گذره هرات تنها 20,000 افغانی به دلیل توقف از صادرات زعفران عاید کرده است. او میگوید که زعفران در اوایل سال کیلوی 35,000 افغانی بود، اما اکنون بسیار کاهش یافته.
ما زعفران کش کرده بودیم که آینده خوبی داشته باشه، کار خوبی باشه، منتها به خودی خاطر که زعفران و کیلو 140,000 به 24,000 شده، ما مجبوریم کمی زمین خورده کشی ای بکاریم، یا گندم یا جو یا کوکنار بالاخره یا دیگه چیزی بکاریم.
هند و کشورهای عربی مقصد اصلی صادرات زعفران افغانستان بود، اما تسلط طالبان بر افغانستان صادرات زعفران از طریق تیاره به این کشورها را متوقف کرده است.
زعفران داریم بیاریم.
چند کیلو؟ 3 کیلو شاید بشه.
یکم بار خوب و گنده داره. حالا بار که نظر شما خوبه و نظر ما شاید نباشه. نظر ما
توقف 2.5 ماهه صادرات زعفران شماری از صادرکنندگان زعفران را ورشکست کرده است. عبدالفتاح یکی از صادرکنندگان زعفران در هرات هشدار می‌دهد که تداوم توقف صادرات جبران ناپذیر خواهد بود.
ما زعفران همه فیلن به پیش ما به شرکت خود ما 150 کیلو زعفران مانده فیلن به پیش مانه که اینا قرار بوده به کشور هند و عربستان صادر شد، به خاطر که تعاملات آمده اینا صادر نشده، یک زلر انگفت فیلن با ما مواجهه که زلر کردیم به خاطر از اینکه اینا صادر نشده.
مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت زعفران، واردات زعفران از ایران منع شده. مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان برای هرات از تلاش ها برای از سرگیری صادرات زعفران از طریق تیاره اطمینان میدهد.
تمام کوشش ماهی است که پروازهای خارجی شروع شد، انشاءالله که صادرات زعفران ما زیاد میکنه، واردات زعفران کشورهای دیگر ما فعلا مسدود کردیم که دیگه زعفران به کشور ما نمیاد، فقط زعفران ما صادر میشه به کشورهای دیگه. بنان وقتی که پروازها شروع شد و تجارت ها شروع شد، انشاءالله اینا به بازار جهانی تجاری فروخته شه، باز پس قیمت پیدا میکنه و انشاءالله به همون مقصدی که مردم دارن میرسه.
بر بنیاد آمار مسئولان وزارت هرات، طی سال گذشته از 8,000 هکتار زمین 21 تن زعفران برداشت شده و بیش از 20,000 خانواده در بخش پروسس، بسته‌بندی و صادرات زعفران مشغول هستند. بیش از 90% زعفران افغانستان در هرات برداشت می شود، اما توقف صادرات آینده روشن طلای سرخ یا زعفران افغانستان را به خطر مواجه کرده.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم. پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برساند.
حالا سلام علیکم، اسم را این ملاحظ ولایت قزمی. برستان هیچ کمک با ما نرسیده. ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و ما 8 نفر منخوض خانه است. از ولسوالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمکی که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقام شدیم، کودکشی کردیم، 2 سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم، هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که آدم آدم بخوره. یه قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین، کلی که مردم نون 3 چاشت خود حال 2 چاشت میکنن.
عبید دانش هستم از ولایت مگر و شما به تماس شدیم. میخواستم در باره قیمتی صحبت کنم که از یک بجاز از 2,000 تا 2,500 قوانی به فروش میرسد. یک کسی پهن 16 لیتر است 1,000 قوانی بود، حال به قیمتی به 2,500 قوانی سید.
در دایکندی کاروبار نیست، مواد غذایی بسیار گران شده. یک گونیار 2,100 روپیه، یک چیم روغن 16 کیلویی 2,100 روپیه. قبلا بودن یک گونیار 15,500 یا 16,000، حالا شده 2,100 روپیه. سود و فروخت هیچی نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. امروز برنامه ولایت به ولایت را هم به شما داریم. همکارم ظریف نظر میزبان این برنامه در استودیو با من است. نظر صاحب، امروز به کدام ولایت میرین؟ در مورد چی صحبت میکنین؟
امروز نوبت ولایت غور است و روی موضوعاتی که در غور هست میخواهیم صحبت بکنیم. و اشخاصی که دوج آرزو داشته باشن با ما تلفن کنن. شماره تلفن همیشه در اختیارشان میذاریم، اونا میتونن با ما تلفن کنن.
تشکر از شما همکارم ظریف نظر، میزبان برنامه ولایت به ولایت. این برنامه ساعت 3 تا 4 به گونه زنده پخش خواهد شد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دیدبان حقوق بشر هیومن رایت واچ طالبان را متهم می‌سازد که صدها خانواده را در مناطق مختلف افغانستان بی‌جا ساختند. طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید در مورد بیرون کردن طالبان از لیست گروه‌های افراطی غور می‌کند. پوتین گفته است افغانستان باید کمک اقتصادی به دست آورد و تمام پول‌های منجمد شده آن آزاد شود، زیرا تامین ثبات در این کشور جنگ‌زده به نفع تمام همسایگان است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید آنها تا حال در مورد اشتراک در اجلاس تهران تصمیم نگرفتند. اولین بازی تیم کرکت افغانستان در جام رقابت‌های 20 اوره مشخص شده است. قرار است تیم کرکت افغانستان روز دوشنبه در اولین بازی به مصاف تیم اسکاتلند برود. و اداره بین‌المللی نظارت از پول‌های غیرقانونی تصمیم گرفت تا پاکستان را در فهرست خاکستری خود نگه دارد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از همراهی شما. حالا در برنامه صحت با جاوید نعیمی باشید.
روغتیا دژوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است و برنامه امروز صحت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. در این برنامه امروز مشکل بی اولادی را به بحث میگیریم و دکتر ناجیه طارق ترینر متخصص نسایی و ولادی از کابل با ما و شما خواهند بود. بی اولادی یا اقامت دلایل مختلف دارد، گاهی هم هیچ علت در کار نیست. بر اساس برخی آمارها در حدود 15-20% از زوجها به مشکل بی اولادی روبرو اند. البته شیوع این مشکل در گذشته 10% بود، اما اکنون به دلایل مختلف افزایش یافته. به هیچ عنوان این مشکل تنها به زنان بر نمی گردد و مردها هم در نیمه از موارد مشکل دارند. اما در جوامع مختلف به ویژه کشورهای فقیر همواره انگشت گرفته می شود به زنان که گویا باردار شدن نمی توانند. از این مسئله در افغانستان به عنوان یکی از تابوها یاد می شود. زنان و مردان در اکثر موارد نمی توانند مشکلشان را با متخصصان در میان بگذارند. گاه و ناگاه بی اولادی، به جدایی، ازدواج دوم و یا مشکلات دیگر هم به امراه می شود. حالا از جناب دکتر ناجیه طارق متخصص نسایی ولادی بشنویم که عوامل بی اولادی کدام ها هستند، راه های جلوگیری هم وجود دارد، اگر راهی وجود داشته باشد کدام است، زوج ها بیشتر در کدام سنین در معرض خطر بی اولادی قرار می گیرند، در افغانستان شمار زوج های بی اولاد در کدام سطح است. نخست آغاز میکنیم با جناب ناجیه طارق. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه امروز ما. اول از عوامل بی اولادی اگر برای ما بگوین که چطور پیش میاد و علتش چیست؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قسمی که شما هم در شروعات کردین که ناباروری یا بی‌حولادی تنها مربوط به زنها و
خانما نمیشه، بلکه مردا هم میتونن مشکلات و پرابلمای داشته باشن که خانم سالم باشه و اونا نتونن که هم اولین حمله تجربه کنن یا سایب اولاد شون. با هر ترتیب در صورت که یک خانم بعد از سن 18 سالگی معمولا اینا ازدواج میکنن و یک سال عادت مراوبت جنسی مداوم دارن بدون از این که از کدام روش و یا میتود استفاده کنن و اینا باردار نمیشن، در این صورت کدام مشکل وجود داره. و خوبترین سن برای باروری سن 25 سالگی هست و هرگاه خانمایی که سن 35 سال دارن و اونا در طی 6 ماه حمل نمیگیرن باید به دکتر مراجعه کنن و اگر سنشان از این بالاتر می باشه به زودترین فرصت وقتی که اونا یعنی حمل نگیرن و باردار نمیشن باید که به دکتر مراجعه کنن. در غیر از او کسانی که سن 25 سال دارن تا یک سال اگر عمل نگرفتن و کدام میتود هم استفاده نمی کردن میتونن انتظار بکشن، بعد از او میتونن که نزد دکتر مراجعه کنن. خب اسباب ناباروری پیش زنا و مردا فرق میکنه. پیش خانما معمولا همی اختلاطات یا مشکلات تخمه گذاری می باشه. یکی از دلایل بسیار شایع و معمول است که پیش خانما دیده میشه که تخمدان بنابر دلایل مختلفه که یا مشکلات خود همراز خود تخمه هست یا مشکلات هورمونی هست که در این سکل تخمه گذاری سهم دارن، باعث از این میشه که فعالیت های تخمه برهم بخوره و تخمه گذاری درست صورت نگیره و مانع گرفتن حمل شوه. دیگه عادت های ماهواره غیر منظم است میتونه که سبب حذی شوه و بعضی امراض مثل اندومتریوز است میتونه که سبب حذی شوه و بعضی امراض دیگه مثل امراض غده تایروید است. و افزایش هورمون‌های مردانه پیش خانما هست، یعنی در مجموع هم آفات خود سیستم تناسلی خانم میتونه سبب از ایشا و همراز داخله سبب از ایشا و بعضن و همچنان میتونه که بعض التهابات سبب برهم خوردن فعالیت ها شوه در اعضای تناسلی خانم ها و بندش لوله ها هم میتونه که و در نزد مردا همچنان میتونه که باز هم امو مشکلات هینن مثل خانم ها واره از ساختمان های اناتومیکشان مثلا بعض مشکلات ها وجود داشته باشه که تشکل نکرده باشه که در باروری یعنی حصه داره و همین چیز خصیه های مردا هم اگر دچار مشکلات یعنی معوف شوند و امو فعالیتاشان بر هم بخوره میتونه که سبب ازی شوه و بعض امراض داخله میتونه که سبب ازی شوه. ضعیفی مردا میتونه سبب ازی شوه. استفاده الکل و سیگرت و مواد مخدر میتونه که سبب ازی شوه و حتی در صورت خصیه های مردا بیشتر در گرمی و حرارت زیاد و معروض به مواد شیمیایی باشه میتونه که سبب ای همراز شوه. و به صورت عموم بعد از سن 40 سالگی 45 سالگی معمولا نمو قدرت باروری پیش خانما و مردا کاهش میافته، چرا که موها مرد و خانم که تخمدانایی که دارن مثلا خانم در هر دوره عادت ماوار خود یک تخمه را از یک تخمدان یک تخمه را از تخمدان دیگه آزاد میکنه و به این خاطر تعداد تخمدانا کمتر میشه و امو قدرت باروری کاهش میافته پیش خانما و مردا.
بله. دکتر صاحب، چند درصد زنان در معرض خطر بی‌اولادی قرار دارند و چند درصد مردان؟ تحقیقات تازه نشان می‌دهد که 30% از زنان، 30% مردان و 40% هر دو با این مشکل روبرو شده میتونند. آیا چنین است به باور شما؟
بله، ما همی ارقام را که شما یاد کردین، این فیصدی که شما ذکر کردین، همی فیصدی ها در نزد زنا و مردا هست و بعضن هر دو میتونه که، یعنی مشکل در هر دو موجود باشه. اما متاسفانه که در افغانستان ما تا حال یک سیستم جمع‌آوری معلومات خوب نداریم که ما مشخصا این مشکل در افغانستان یاد کنم که چقدر هست، چرا که اگر ما تنها در چند شفاخانه شهر کابل یک آمار نسبی داشته باشیم، هم 70% نفوس در روستاها زندگی میکنن و ما تا حال امو سیستم جمع‌آوری معلومات در قسمت اقامت در کشور نداریم که من ارقام دقیق تر بر شما یاد کنم و بگویم.
خب، در جوامع سنتی مثل افغانستان و کشورهای منطقه و در این حال فقیر، اکثرا زنان مورد انتقاد قرار میگیرند که گویا نمیتوانند باردار شوند. دکتر صاحب، شما برای چنین خانواده ها چی گفتنی دارین که شاید بتوانند از افزایش مشکلات جلوگیری بکنند؟
بله، یک مشکل بسیار جدی اجتماعی است که خانم ها با اون مواجه هستند. ناباروری کدام بیماری و گفته نمیشه، اما در شرایط امروزی با امکانات تداوی پیشرفته که در جهان وجود داره، خانما و یا مردا، هر دو اینا مو چانس گرفتن حمل و باروری بیشتر شده و زمینه های بیشتر مساعد شده. اما در افغانستان و مثل افغانستان کشورهایی که سطح سواد و دانش پایین تر است و دیگه مردم دسترسی به تلویزیون و کمتر، رادیو کمتر دارن، معلومات هایی که روزمره به نشر میرسه و از او استفاده کنن در اختیارشان کمتر است، به او خاطر همیشه فکر میکنن که تنها خانم ها مسئولیت آوردن اولاد به دوش داره، در حال که تخمه مرد با تخمه زن یک جا شده و بالاخره زمینه را برای تشکل جنین و بالاخره طفل سالم بامیاد مساعد می سازه. و تنها با یک تخمه زن نمیشه که یک طفل به دنیا بیاریم، هم مرد و هم زن. اگر زن سالم باشه و مرد مشکل داشته باشه، خانما نمیتونه که اولاد به دنیا بیاره. بناهن ای ارتباط میگیره به سطح آگاهی جامعه که چقدر مردم امی معلومات دارن و یا این معلومات برشان داده میشه که ساختمان تناسلی زن چی هست، چطور ساخته شده، بسیار ابتدایی و کدام وظایف داره و چطور میتونه که در آوردن اولاد سهم داشته باشه و همچنان از مردا معرفی شود. بناهن خواهش ما از فامیلا این هست که از طریق امی تلویزیون وقتی که اینا صدای ما شما را مشنون، این یک آگاهی خوب برشان باشه که 50% خانم 50% مرد هر دو مشترکن در بارور شدن سهیم هستند و تنها خانم ها باید مقصر شمردن نشن که همیشه مشکل در نزد زن هاست. ما در کلینیک شخصی خود تجربه دارم که بارها خانم بیچاره را به کلینیک ها و به شفاخانه ها بردن و رنگ و رنگ معاینات انجام دادن و هو بیچاره دواهای بسیار زیاده گرفته، با وجود که یعنی خصوصا در ولایت اگر ما متخصصین نداریم و اونا دسترسی ندارن، حتی گاهی همون کانات تشخیصی پیشان وجود نداشته، خانمای سالم دواهای زیاده گرفتن. اما بعد اون وقتی که اونا به نزد یک دکتر متخصص میان و با یک معاینه ساده نزد شوهرش اجرا میشه، شناسایی میشه که مشکل در مرد است. وقتی که تداوی میشه حمل میگیرن. بناهن هر وقتی که یک جفت اولاددار نمیشه، باید که هر دوش مشوره های دکتر گوش کنن و معاینات لازمی که برای هر دوش داده میشه و را اجرا کنه. من شاهد از این هستم که بسیاری مردها وقتی که معاینات برشان داده میشه اجرا نمی کنن و میگن که من سالم هستم. وقتی ازشان پرسان میکنی که از اوی چی میفهمی که سالم هستی، اونا میشه به مو مسائل جنسی فکر میکنن که من بسیار فعال هستم، در حالی که بسیاری مردها از نظر جنسی فعال هستن اما تعداد تخمشان کم است. تخمای ناسالم در پیششان زیاد است. تخمهایی که سلو و آهسته هست پیششان زیاد است. یعنی مشکلات بسیار جدی تخمه مردانه پیشان وجود داره و اونا فقط به این فکر میکنن که از نظر جنسی فعال هستن و به مشکلات زیاد وقتی که اونا را قناعت میکی و معاینات خود انجام میتن، میبینین که اونا به حد مشکلات دارن. وقتی تداوی میکنین اونا صحتیاب میشن و حمل میگیرن.
بله دکتر صاحب، بله گاه ناگاه مردان به خاطر چنین معاینات، البته مشکلات جنسی که می داشته باشن، مراجعه نمی کنن. دلیل از این را چی احساس میکنین؟ یا شرم شاید احساس بکنن؟ چی فکر میکنین دلیل از این چی بوده میتونن؟
بله یکی از مشکلات دیگه اجتماعی ای هم هست که مردا به اصطلاح احساس کمبود میکنن که اگر نزد دکتر مراجعه کنن و یک بار برشان گفته شود که شما این مشکلات جدی را دارین و احساس حقارت میکنن و احساس کمبود و حتی احساس گناه میکنن، که این احساس گناه نه تنها که بر مرد است و بر خانم ها هم هست. من قبلا هم یاد کردم که این کدام بیماری خاص نیست و قابل علاج و تداوی هست. بناهن این هیچ شرم نیست که یک جفت مشترکن و یا تنهایی به دکتر مراجعه میکنن، مشکلاتشان شناسایی میشه، تداوی میشه و اونا صاحب اولاد میشن. هر قدر که اینا به این مسئله شرم و گناه و تحقیر به خود فکر کنن و به دکتر دیرتر مراجعه کنن، شاید که امو نتیجه تداویشان هم باز زودتر نباشه و مطابق به توقعشان نباشه. بناهن لازم است که برادرها هم به دکتر مراجعه کنن و به موقع تشخیص شوه مشکلشان، تداوی شوه. هر قدر زودتر که تداوی شوه به مو اندازه نتیجهشان زودتر است.
بله دکتر صاحب، آیا میشه جلوگیری کرد از این مشکل؟ راهی وجود داره به باور شما؟
خوب اگر یک دختر و یا بچه پیش از این که ازدواج میکنن به دکتر مراجعه کنن و همو معاینات لازم که ضرورت است نزدشان اجرا شوه و تشخیص شوه که اگر اینا کدام مشکل دارن که مانع گرفتن حملشان میشه، میشه که امو تداوی لازم پیششان اجرا شوه. وقتی که اونا ازدواج میکنن باز دچار این مشکلات نباشه. یکی از راه‌های جلوگیریش همی هست که باز در زمان ازدواج امی پروسه کوتاه‌تر میشه. به اصطلاح خانم آماده است اگر مشکل داشته باشه، قبلا تداوی شده عمل میگیره و اگر یک مرد هم در زمان مجردی کدام مشکل داشته و رفته شناسایی شده تداوی شده، پس او مشکلش رفع شده، میتونه که یعنی جلوگیری کنه هزی که امو پروسه حمل گرفتنشون به تأخیر بفته.
بله دکتر صاحب، در مورد مراجعه زنان و دختران بانوان البته میتونن پیش متخصصین نسایی و ولادی بروند، برای مردها آیا دکتران داخله کافی است یا متخصصان در مثلا یورولوژیست باشن از این قبیل؟
خب ما به خاطر از این نمیگم که من یک دکتر نسایی ولادی هستم و باید یعنی به جانبداری خود گپ میزنم، اما معمولا دکترای نسایی ولادی در بخش اقامت خانم ها و مرد ها مو مطالعه و تجربهشان بیشتر است و خوب است که پیشنهاد مهی است که یک جفت خانم و شوهر هر دو به دکتر نسایی ولادی اول مراجعه کنند و دکتر نسایی ولادی باز در صورت که احساس کرد ای باید توسط دکتر یورولوژی و یا جراح و یا داخله هم معاینه شود، امرای هزونا هم مشوره میکنه و یا مریض رهنمایی میکنه به متخصص مربوطه و امو مشترکن دکتر نسایی ولادی و دکتر داخله و یا جراح و یا یورولوژی تداوی را انجام میتن. بناهن خوبتر است که اینا حوال پیش دکتر نسایی ولادی برن و تحت نظر از او و مشوره از او و صحبت های از او باز میتونن که اگر لازم بود به متخصصین مربوطه معرفی شان و اینا مشترکن تداوی مریض را پیش ببرن. من شخصا خودم اگر مریض پیش ما بیایه ما به می شیوه مریضای خود را تداوی میکنم.
دکتر صاحب، شما از مراجعه مردها هم نزد دکتران نسایی گفتین، اگر اینطور شما چون خودتان معاینه خانه یا کلینیک هم دارین، از 10 مریضی که مراجعه میکنند چند تایشان زوج و چند تایشان به صورت تقریبی مردان هستند؟
من تا حال تجربه که مریضای خود دارم پیش من به صورت عموم زوج آمده، ممکن یک یا دو مریض داشته باشم که در مقامات که برشان وقت معاینات دادیم و مردها باز حاضر نشدن که مو معاینات اجرا کنن، یا هی که اونا قبلا معاینات پیش کسای دیگه انجام دادن و مشکل جدی داشتن که امکان حمل نبوده، نخواسته که حقایق بر دکتر معلوم شوه و دکتر ناگزیر است که حقایق بر امو خانم شوهر بگویه به خاطر از این که اونا در روشنی باشن و تصمیم درست بگیرن، حاضر نشدن و نامدن و یک چند مریض داشتیم که مردا بوده و اونا تکلیف امرای زوج خود امرای زوج اینا با هم آمدن هر دو و خانم باز مردش تنهایی مراجعه کرده و معاینات خود آورده نشان داده که مشکل بسیار جدی داشته و امکان گرفتن حملش نبوده، یعنی اکثرا پیش من زوج آمده، اما این واقعیت هاییست که ما با مریضای خود برخوردیم که بعضی ها از خانم خود اجرا کردن از خود اجرا نکردن و یا بعضی هم که اجرا کردن تنهایی آوردن و مشکل داشتن، دیگه بر ما معلوم شده که اینا قبلا معاینات خود کردن، اما اطلاع خانم ها باعث میشن شوهرای خود که ما آرزو دارم به اولاد بیا که بریم بازم، اما امرایشان مین اما معاینات خود به شکل تنهایی باز میارن.
بله. خب دکتر صاحب، در افغانستان چه امکانات برای معالجه بی اولادی وجود داره در حال حاضر به باور شما؟
به صورت عموم از نظر معاینات لابراتوری اکثر معاینات لابراتوری اینجا اجرا میشه، از نظر معاینات هورمونی و میتونه کمک کننده باشه و تشخیص کنه اگر مشکلات هورمونی وجود داشته باشه و معاینات تلویزیونی هست که میتونه کمک بکنه و حال معاینات لپاروسکوپی هم خوشبختانه که در افغانستان ما داریم که برای تشخیص کمک میکنه، ما تا حال لپاروسکوپی که برای تداوی باشه و از او استفاده شوه ما نداریم و تداوی از این معمولا تداوی دواهی هست، مداخله جراحی هست و اما القای مصنوعی هست که خوشبختانه امکانات تداوی دوایی وجود داره و بعض مداخله های جراحی ساده هم میتونه که در اینجا شوه، اما و بعض معاینات تشخیصی لپاروسکوپیک هم شوه، اما تداوی که القای مصنوعی است گرچه یک تعداد از دکتر صاحبا با امکانات محدودی که دارن اما سنترهای مشخص و تخصصی اقامت نیست مداخلات میکنن اما موفق نیست و ما طرفدار از این نیستم که در سنترها مردم پول خوده بتن و چون اونا مجهز نیستن نتایجشان خوب نیست اونا مراجعه کنن. امکانات تداوی دوایی داریم و بعض مداخلات ساده جراحی داریم، اما امکان القای مصنوعی و تداوی های پیشرفته را در اینجا اجرا کرده نمیتونیم و به صورت عموم فیصدی کم نیاز داره به این که القای مصنوعی شوه و اونا به خارج برن، اما به صورت عموم 95% مریضا در افغانستان قابل علاج و تداوی هستن و مروزه به معاینه‌خانه مراجعه میکنن و خوشبختانه که نتیجه خوب میده و اونا ساید حولادا میشن.
دکتر صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم بفهمم که در نهایت خانواده هایی که با چنین مشکل برمیخورن توصیه شما برشان چیست؟ چقدر با هم دیگر تحمل پذیری و حوصله مندی داشته باشند؟
میلا رول بسیار مهم دارند در قسمت حمایت از یک جفت، کمک کردنشان، روحیه دادنشان، تشویقشان به خاطر ادامه تداوی، تشویقشان به خاطر صبر و حوصله و حمایتشان به خاطر ای که مقصر هیچ کدامشان نیست و میتونه که فامیلا هم خانمه و هم مرده هر دوره قسم کمک بکنن و اونا رو تشویق بکنن در قسمت تداویشان که نه خانم ملامت است و نه شوهر ملامت است. این مشکلات میتونه که این پرابلم ها وجود داشته باشه و اونا رو همکاری کنن که اونا بیاین به تداوی خود و تداوی خود ادامه بتن. یعنی بسیاری فامیلای را میشناسن که یعنی واقعا انی جفت جوان کمک کردن، حمایت کردن، دلداری دادن و برشان مثال ها از اجتماع دادن که از اقارب خود دادن، از فامیلا دادن که دیگر ها کی مشکلات داشته و اونا تداوی کردن، حوصله داشتن و یک دیگه خود ملامت نکردن، بالاخره اونا صاحب اولاد شدن. فقط توقعیم از فامیلا می هست که همکار باشن و اینا تشویق کنن به اینکه اینا با صبر و حوصله مندی تداوی خود ادامه بتن و یک دیگه خود ملامت نکنن. انشالله که با امو حمایت خانوادگی اینا میتونن که ساید اولاد شون.
خیلی سپاسگزار هستم از شما دکتر ناجیه طارق، ترنر متخصص نسایی و ولادی از کابل. شنونده های عزیز، برنامه امروز ساعت همینجا به پایان میرسد و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
وایتای عاشقی بود وقتای کاکی بود، این دلک دیوانه جوان از تازگی بود، گل بوتهای خانه سرشار از زندگی بود. امنیت برقرار
بین دل های ما پر بود درختان یکاسی پیره دار کابل بود درختان یکاسی پیره دار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن جوجه ها کو 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 می سرودن ملاد مسجد بود و غایتا ملم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا